أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک نکته راجع به واجب کفایی اینجا عرض کنم. این فرعی که ما مطرح کردیم که اگر مکلف خودش متمکن نباشد از تطهیر مسجد، آیا لازم است به دیگری اعلام کند تا او تطهیر کند مسجد را؟ ما عرض کردیم طبق مبنای آی بروجردی و آی صدر لازم است اعلام، چون طبیعی تطهیر مسجد بر این مکلف واجب است، یعنی اعم از فعل خودش یا فعل غیر، و این مکلف میتواند کاری بکند که این طبیعی موجود بشود، به این که دیگری را ترغیب کند به این کار. ولی طبق مبنای کسانی که واجب کفایی را میگوین وجوب الفعل علی المکلف مشروطن به ترک الغیر، واجب است تطهیر مسجد بر زید اذا لم یطهره الآخرون، باید بگویند وقتی زید عاجز است از تطهیر مسجد لا یکلف الله نفسا الا وسعها، چه الزامی هست به دیگران اعلام کنند؟ اگر دیگران تطهیر نکنند بر من واجب است تطهیر مسجد، اما به شرط القدره. این مطلب ما متاسفانه در فقه برخورد دیگری باش شده. کسانی که مثل آی بروجردی و آی سر باید در اون مسئله که در قره جلد 4 صفحه 311 از این چاپ های جامعه مدرسین مسئله 19، آی بروجردی فرموده است اعلام غیر لازم نیست، چون صاحب عرضه دارد هل یجب اعلام الغیر اذا لم یتمکن من الازاله، از ظاهر العدم، ظاهر این است که واجب نیست، اذا کان لا یوجب الحق و الا فهو الاحوط. آی بروجردی حاشیه نزدند، آی صد در شرح عروه تأیید کردند صاحب عروه را. خب جناب آی بروجردی، جناب آی صد، شما که قائلید که طبیعی تطهیر مسجد بر عهده زید آمده است، اعم از فعل خودش یا فعل غیر، و این زید میتواند با ترغیب با اعلام کاری کند که این طبیعی تطهیر مسجد محقق بشود، فرض این است که شما میگید جامعه تطهیر مسجد واجب است، قادری؟
نه، غیر مباشر قادر، ولی مباشر قادر،
فرض این است که تطهیر مباشری که بر عهده شما نیامد. اما از تطهیر نه، واجب کفایی به نظر آی بروجردی و آی صد عبارت بود از طبیعی تطهیر مسجد، نه تطهیر مسجد توسط شما، طبیعی فعل، اما از فعل خودت یا فعل دیگری. آقا مبنا اینه در واجب کفایی، دلیل میخواد یعنی چه؟ مبنای آی بروجردی و آی صد این بود در واجب کفایی که طبیعی فعل اما از فعل مستند به خود یا فعل غیر واجب است. و جالب اینه خود آیه صد در تعبدی و توسلی گفت فعل غیر مقدور من است، با ترغیب با تشویق به دیگری میگویم این کار را انجام بده، ولی او انجام بده این کار را، او تطهیر کنه مسجد را، نمیگن من تطهیر کردم مسجد را، نه میگن خادم تطهیر کرد مسجد را، اما بالاخره تطهیر مسجد توسط خادم در اختیار من است، به این نفع که من رفتم به او گفتم، او را تشویق کردم، اون وقت فرض اینه که شما فرض کنید میدانید اگر به خادم مسجد بگید اون میره تطهیر میکنه، اگر شک دارید میره به وقتش به شک در قدرت، حداقل اینه پول بدید، گفت پول بده رو سبیل اون شاه نقاره بزن، پول بدید به خادم مسجد، چرا نره؟ بله قدرت که اگر اعلام بکنیم او انجام بدهد، ولو با تشویق یا تهدید. و از طرف دیگر آیه خویی که باید طبق مبناش بگه لا یجب الاعلام، چون تکلیف مشروط به قدرته، من مکلف بخواهم بشوم به تطهیر مسجد توسط خودم، من قادر نیستم، احد المکلفین که واجب است تطهیر مسجد کند، خب تکلیف مشروط به قدرت، احد المکلفینی که قادر است تطهیر کند مسجد را بر او واجب است، من که قادر نیستم تطهیر کنم مسجد را، ولی آمده در این مسئله عرضه فرموده این که صاحب عرضه گفت اعلام غیر واجب نیست، فیه اشکالون بل من اعلام واجب است. چرا؟ چون غرض شارع رو فهمیدیم، غرض شارع این است که مسجد نجس نماند. جناب آقای خویی از کجا غرض لزومی شارع رو فهمیدید؟ به قول خودتان کاشف از غرض خطاب امر است، از کجا ما فهمیدیم؟ یک وقت حد لازم میاد، بله، اما اگر حد لازم نمیاد از کجا غرض لزومی شارع رو فهمیدیم که ما که نمیتوانیم مسجد را تطهیر کنیم پس اعلام کنیم؟ یا مثلا یک شخصی وارد میشه بر جماعتی میگه سلام علیکم، واجب کفایی جواب سلام او، من صدایم گرفته نمیتونم جواب بدم، آیا واجبه به بغل دستون بگم آقا سلام کرد جوابش بده؟ چه لزومی داره؟ من که نمیتونم جواب سلام بدم طبق مبنای آقای خویی، از کجا ما کشف میکنیم غرض را؟ چه جواب سلام این آقا نباید روی زمین بماند. آقای خویی بارها تأکید کرده، گفته که عاجز مکلف نیست، این رو داشته باشید از بنده. اون مواردی که میگوید قدرت شرط تنجز است توضیحی دارد که ما قبلا عرض کردیم، ایشان اصلا در فقه مشیش این است، به قول آیستد یک جا پیدا کنید که آی خویی در فقه برخلاف این مش عمل کرده باشد که قدرت شرط تکلیف است، یک جا در فقه بگوید قدرت شرط تکلیف نیست و شرط تنجز است ما سراغ نداریم. آیستد هم میگه ما سراغ نداریم، تکلیف مشروط به قدرت است. بله اصلا خطاب تکلیف شامل عاجز نمی شود، عاجز از متعلق مکلف نیست. بله تکلیف در حق او فعلی نیست، یعنی گفتن القادر یفعل کذا، نه القادر یفعل کذا، یعنی اصلا انشاء رفته رو قادر. صریح کلام آیکویی در بحث تداهم در اصول اینه، در فقه هم مکرر این رو بیان کرده، اگر خلاف این رو شما از آیکویی دیدید او قابل توجیهه و ما توجیه کردیم. و آقای سردم میگه هیچ کجا در فقه آیکویی از این روش فقهی عدول نکرده است که قدرت شرط تکلیف است و نه شرط تنجل. خب ایشان تکلیف عاجز رو لغو میدانن. خلاصه اینه، تکلیف عاجز دقت بفرمایید، تکلیف عاجز رو آیکویی صریحا میگه لغو است. عاجز از صرف الوجود واجب تکلیفش لغو است و در فقه هم مشیش اینه، در اصول هم در بحث تداهم صریحا این رو فرموده. خب من عاجزم از جواب سلام، آقا غرض مولا رو کشف کردیم که باید جواب سلام این مؤمن داده شود، از کجا کشف کردیم؟ آخه این تکلیف مجدود به قدرته. خب من عاجزم تکلیف ندارم، دیگران هم تکلیف دارن عمل کنن، منتها دیگران چون جاهلن به موضوع یا ناسی هستن جواب سلام نمیدهن، فقط من شنیدم که این آقا سلام کرد، من هم متاسفانه نمیتوانم جواب سلام این را بدهم. کجا غرض شارع رو اعراض کردیم که اعلام کن به دیگران که اونها جواب سلام بدن؟ بله طبق نظرهای بروجردی و آیسل لازمه، چون طبیعی جواب سلام بر عهده این گروه آمده است، نه جواب سلام توسط خود این مکلف. ولی اونی که مبناش تو اصول اینه که باید بگه اعلام لازمه، تو فقه نگفته، و اونی که مبناش در اصول نتیجه اینه که اعلام لازم نیست، تو فقه آمده فرموده اعلام لازم است. به هر حال یقع السلام بحث دیگری که گاهی اصلا خصوصا مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرموده است اعلام باید کرد به غیر که تطهیر کن مسجد را، چون اگر او تطهیر کند عرفاً میگویند تو تطهیر کردی. خود آقای صد این رو جواب داده، ما هم قبلا جواب دادیم که نخیر، اعلام به خادم مسجد بکنم که او مسجد را تطهیر کند باعث میشه عرف به من بگوید انت تطهرت المسجد. اما طبیعی تطهیر مسجد به نظر آیستد به عهده مکلف آمده، اما از فعل مستند به خودش یا فعل غیر تبرعن. صریحا اینو میگه، هم در واجبه که وایم در تعبدی و توسلی. ما ظاهرا باید کتابارم بیاریم اینجا که آدرس بدیم. در تعبدی و توسلی در سقوط واجب به فعل غیر صریحا میگه فعل غیر تبرعا مصداق اون واجب کفایی، ولو مستند به شما نباشد، چون طبیعی فعل واجب شده است. اگر دیگری برود دفن میت بکند، مگر من به اون گفتم دفن میت بکن؟ خودش رفت دفن میت کرد. آقای صد میگه که واجب شما هم حاصل شد، چون طبیعی دفن میت رو از شما خواسته بودم، خودم دفن میت، ولو مستند به شما نیست. مبنا اینه، طبق این مبنا خوشا اگه میتونید کاری بکنید که دیگری ترغیب بشود دفن میت کند، باید این کار رو انجام بدید. ولی خب متاسفانه ایشان در فقه به این مطلب یا ملتفت نبوده یا مع الالتفات فتوا نداده که خلاف مبنای اصولی خودش هست. یقع الکلام فی الواجب مضیق و الموثق. خب آیون تقسیم کردن واجب را به واجب موقت و واجب غیر موقت. واجب غیر موقت مثل قضاء نماز که بعد از فروج وقت قضاء نماز واجب است، اندلفو موقت هم نیست. قسم دوم واجب موقت هست. واجب موقت هم گاهی مضیق مثل روزه ماه رمضان، گاهی موسع مثل نمازهای یومیه. فرقشون اینه که زمانی که شرعاً مقرر شده است برای صوم، من طلوع الفجر الی غروب اللیل، و این زمان اوسع نیست از زمان امتثال خارجی. زمان مقرر شرعی برای صوم شهر رمضان اوسع نیست از زمان امتثال خارجی، اما اگر شارع بگوید صوم یوما من هذا الاسبوع، اینجا نخیر، می شود واجب واجب موقت، چون زمان مقرر برای امتثال یک هفته، اما زمان امتثال خارجی این است که یک روز. حالا میتونی روز شنبه روزه بگیری، میتونی بگذاری روز جمعه آخر هفته روزه بگیری. ما ولو اشکالاتی مطرح شده، بعضی ها آمدن گفتن واجب موسع محال است. چرا؟ برای اینکه این چه وجوبی که اول وقت میگویند نماز واجب است ولی میتوانی ترک کنی نماز را تا آخر وقت، این چه وجوبی؟ این اشکال ها دیگه کهنه شده. مگر بنا بود وجوب نماز در اول وقت بره رو تلات فی اول الوقت؟ وجوب نماز رفته رو طبیعی نماز و شما ترخیص نداری در ترک این طبیعی. وجوب که نرفته رو نماز در اول وقت تا بگی این چه وجوبی است که با ترخیص در ترک میخواهد جمع بشود. وجوب رفته رو طبیعی صلاح ما بین الحدین و نسبت به این ترخیص در ترک نداری. بعضی هم اشکال گرفتن در امکان واجب مضیق، آمدن گفتن وجوب که میاد باید یک زمانی بگذرد تا مکلف علم پیدا کند به این وجوب، تصور کند فائده امتثال این وجوب را، تصدیق کند به این فائده بعد امتثال کند. لااقل از زمان وجوب تا زمان امتثال یک دقیقه باید یا کمتر یا بیشتر باید فاصله بشه که آدم بتونه علم به وجوب پیدا کنه، تصور کنه فائده امتثال را، تصدیق کنه به فائده امتثال، بعد امتثال بکنه. پس باید حتما وجوب قبل از زمان امتثال باشد، نه مقارنه با زمان امتثال. اگر براش وجوب صوم از اذان صبح بیاید، امتثالش هم از اذان صبح باشد، این محال است، چون یلزم و تقدم وجوب علل واجب. این مطلب را برای وجوب برای چه آمده است؟ برای اینکه شما را تحریک کند در اول امتثال، مقارنه با وجوب که نمی شود امتثال محقق بشود. این اشکار رو من این اشکار رو مرحوم آخون به مناسبت واجب معلق مطرح کرده که باید زمان وجوب قبل از زمان واجب باشد. ولی خب برفرض این اشکال درست باشه، ربطی به بحث واجب مضیق نداره، چون اتفاقا تو این مثال صوم میگن وجوب از اول شب میاد یا از اول ماه رمضان میاد. آقای خویی میگه وجوب صوم نسبت به پیروز ماه رمضان از شب اول ماه رمضان میاد. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. ولی صوم شهر رمضان واجب مضیقه. چرا؟ برای اینکه زمان مقرر برای واجب اوسع نیست از زمان امتثال. ما نگفتیم زمان وجوب زودتر نباشد، زودتر باشد، ما که بخیل نیستیم. اصلا وجوب صوم از اول ماه رمضان می آید، ولی وجوب صوم وجوب مضیقه، چون گفتن فردا از اذان صبح تا طلوع تا غروب آفتاب امساک کن. زمان مقرر شرعی برای صوم بیشتر از زمان اتیان و امتثال خارجی صوم نیست. فرق میکنه با اینکه میگن نماز بخوان بعد از اذان ظهر تا قبل از طلوع آفتاب، خب زمان مقرر 7 ساعته، ولی زمان نماز من و شما 5 دقیقه. این 5 دقیقه رو میتونیم هر که انتخاب کنیم از این 7 ساعت. وانگهی آخه اینم شد اشکال، حتما باید زمان وجوب سابق باشد بر زمان امتثال. چه لزومی دارد؟ آدم از قبل تصور میکنه، چون مخصوصا که جعل شاره که زودتر از مجعول این است که هنگام اذان صبح مثلا واجب است صبح، برفض وجوب صبح از اذان صبح بیاد. جعل شاره که قبلا صادر شده، گفته اذا طلع الفجر فیجب الصوم. شما قبلش تصور کردید وجوب صوم را عند طلوع الفجر، اصلا وجوب صوم بگید عند طلوع الفجر، تصورش کردید، تصدیق به فائدهش کردید، تا اذان صوم میگن هم وجوب فعلی میشه هم شما امتثال واجب میکنید. اصلا تأخر امتثال از وجوب تأخر رتبیه، نه تأخر زمانی، تأخر رتبیه. وجوب هست پس امتثال به دنبال آن می آید، مثل تأخر معلول از علت که تأخر رتبیه. و این اشکالها انصافا اشکالهای ضعیفی است که نباید به اونها اهمیت داد. ولذا وارد بحث اصلی بشیم که در واجب موقت یک بحث مهمی مطرح شده و اون اینه که هل القضاء به امر جدید او ان القضاء تابع للاداء. این بحث مهمی. مشهور گفتن قضا به امر جدیده، یعنی اگر نباشد دلیل خاص بر وجوب قضا، ما از دلیل واجب موقت نمیتوانیم وجوب قضا را استفاده کنیم. حالا شارع گفت سل فی الوقت، این فقط وجوب اداء صلات فی الوقت را بیان میکنه. اما اگر نماز در وقت نخوندید بعد از خروج وقت، آیا قضاء آن واجب است یا واجب نیست، وجوب قضا نیاز به امر جدید دارد. ولیکن هنا شبهتون قویه، شبهه قویه این است که اگر ما یک خطاب داشتیم، یک خطاب واحد میگفت سل فلوه، خب این مطلب درست بود که خطاب واحد متضمن یک وجوب است که رفته از رو نماز در وقت. اما وجوب نماز در خارج وقت دلیل ندارد. ولیکن اگر خطاب توحید منفصل باشد از خطاب وجوب اصل نماز، یک دلیل میگه سل، یک دلیل دیگه میگه سل فلوقت، اینجا شبهه قویه هست که آقا چرا شما سله را حمل میکنید بر سله فلوه، حمل مطلق بر مقید میکنید؟ چرا؟ کسانی که آمدن گفتن قضا به امر جدید است، اینا این کارو کردن، میگن اگر یک خطابی باشد سله، یک خطاب دیگری باشد سله فلوه، ما از باب حمل مطلق بر مقید بگیم مراد از خطاب سله این است که سله بود، ولذا می شود که انه خطاب واحد. چجور اگر خطاب واحد می گفت سله فلوه، ما بیش از یک وجود نمی فهمیدیم و اون وجود رفته بود و صلات فلوه، ولذا نماز خارج وقت نیاز به امر جدید داشت. مشهور میگن حمل مطلق بر مقید اقتضا میکنه اگه دو تا خطاب هم بود همین کار رو بکنی، مثل این که در بحث مطلق و مقید گفتن اگر یک خطابی گفت اعتق رقبتن، خطاب دیگه گفت اعتق رقبتن مؤمنتن، هم میکنیم خطاب اعتق رقبتن را بر اعتق رقبتن مؤمنه، یک وجوب هست اونم رفته رو افت رقبه مؤمنه. اینجا هم همینو میگن سله هم میشه بعد سله فلمه، ولی این مطلب واضح نیست. اگر این خطاب سله فلمه لسانش لسان شرطیت بود، میگم لا صلات الا فلمه، بله حرفی نداشتیم، اما لسان سل فلوقت لسان امر به حسد، امر به صلات فلوقته، لسان سلم امر به طبیعت صلاته. از کجا شما میگویید ما یک امر داریم در همون اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه؟ اونجا هم میگوییم از کجا شما میگویید یک وجوب داریم و این یک وجوب حتما رفته است رو افت رقبه مؤمنه؟ نه، شاید تعدد مطلوب است، شاید در اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنتن واقعا مولا دو امر دارن، یک امر به طبیعت افت رقبه، یک امر به طبیعه پسته از آن افت رقبه مؤمنه. به جوری که اگر شما برید افت رقبه مؤمنه بکنید هر دو امر رو امتثال کرد، چون هم افت رقبه کردی هم افت رقبه مؤمنه کردی. ولی اگر برید افق رقبه کافره بکنید امر به طبیعت رو امتثال کردید اما امر به حسه رو هنوز امتثال نکردیم. مشهور میگن نه، ما باید هم کنیم اعتق رقبتن را بر عتق رقبه مؤمنه. تو این بحثم میگن سله رو باید هم کنیم بر سله فلوقت. ما میگیم چرا؟ احتمال نمیدید دو تا وجوب باشد، تعدد مطلوب باشد؟ مثل شوهری که در هنگام بیرون آمدن از منزل متو شوهر شکم پرستی به جای سفارش به تقوا میره بیرون میگه نهار بپذیر، بعدش هم میگه چلومق بپذیر، تعدد مطلوبه. اگر این خانم اصلا نهار نپزه، دو تا امر رو امتثال، دو تا امر رو اختیار کرد. اگه نهار بپزه ولی آب گوشت بپزه، آش بپزه، امر به طبیعت نهار پختن رو امتثال کرده، امر به پسته رو اختیار کرده. خب احتمال این معنا رو میدید یا نمیدید؟ ایها المشهور، یک کتاب میگه نماز بخوان، یک کتاب میگه نماز بخوان بین طلوعین، شاید تعدد مطلوب است. یک کتاب میگه وقتی زلزله شد نماز آیات بخوانید، کتاب دیگر میگه که وقتی زلزله شد فورا نماز آیات بخوانید، شاید تعدد مطلوب است. فوریت یک مطلوب، اصل نماز آیات مطلوب دیگر. اطلاق خطاب سله میگوید امر داریم به طبیعت سلام، اطلاق سله فلوقت میگه امر داریم به صلات فلوقت، و ما احتمال تعدد امر رو میدیم. اگر از خارج شما میدانید که یک امر بیشتر نیست، ما با شما حرفی نداریم، ولی بینکم و بین الله احتمال نمیدید که دو امر باشد، دو وجوب باشد، یکی رفته رو طبیعت یکی رفته رو حسه، چرا احتمال نمیدید؟ و عجیب است از مرحوم آیسر، خود آیسر در بحث مطلق و مقید از کسانی که در مقابل آی خویی استاده، میگه آی خویی اعتق رقبتن، چرا هم میکنید اعتق رقبتن را بر اعتق رقبتن مؤمنه؟ ما احتمال تعدد وجوب میدیم، یک وجوب رفته رو طبیعت، یک وجوب رفته رو حسه، و مادامی که احتمال تعدد وجوب میدیم لا مثل حمل المطلق علی المقید، در جایی که مطلق و مقید متوافقینن، یعنی هر دو مثبتینن، نه اینکه یکی بگه اعتق رقبتن دیگری بگه لا تعتق رقبتن کافره، نه، اون میگه اعتق رقبتن، اونم میگه اعتق رقبتن مؤمنه. و جالب اینه آیستر تو اون بس نسبت میده به مشهور، میگه مشهور هم از دوباره میزنم، مشهور هم میگن لا و تنهم للمطلق علی المقید، میگیم آیستر حالا مشهور رو کار نداریم چی میگن، شما که معلوم شد چی میگی، میگی لا و تل حمل مطلق علی مقید، چجور شد در این بحث اصلا میگی این فرد خارج از محل نزاع است؟ اصلا محل نزاع همینه، محل نزاع همینه که اگر ما خطاب سله داشتیم، خطاب سله فلوقت داشتیم، هم کنیم خطاب سله رو بر سله فلوقت، و نتیجه میشه که قضا به امر آخر باید باشد، به امر جدید باید باشد. و اگر سله فلوقت بود که واضح است خطاب واحد رفته رو صلات فلوقت، بابا مسلم وقت قیده، مسلم هم رفته رو صلات فلوقت، اگه خطاب واحده که لا ینبغی لذی مسکتن که بیاد بگه که از خطاب واحد صلات فلوقت من دو امر بیرون می آورم، یک امر به طبیعت صلات و امر دیگر به صلات فلوقت، ده در جایی که دو تا امره، یه هم میگه سله، یه هم میگه سله فلوه. خب جناب آقای صد، این که این رو اصلا بحث نکنی بگی خارج از محل نزاع در مسئله، این درست نیست. اصلا محل نزاع همینه. چرا؟ برای اینکه همینجا آقای خویی آمده گفته تعدد امر معقول نیست. چرا؟ برای اینکه اگر مولا تعدد ملاک میبیند، یک ملاک را در طبیعی نماز، ملاک دیگر را در نماز در وقت، راه معقول اینه که ترتبی هم کنه، بگه سل فل وقت این لم تو سل فل وقت فسل خارج الوقت. اما دوتا امر در عرض هم معقول نیست، سل فل وقت سل در عرض هم. این مطلب رایخویی در مطلق و مقید در مثال اعتق رقبه و اعتق رقبتا مؤمنت سریعن گفته، گفته این معقول نیست، جمع بین دو هم در عرض هم. راه معقول اینه که بگن اعتق رقبتا مؤمنه، این لم تعتق رقبتا مؤمنه و اعتق رقبتا کافره. چرا؟ برای اینکه اگر شما آلخونی جو میگه، میگه اگر شما عتق رقبه مؤمنه بکنی امتثال کردی، یک عتق رقبه مؤمنه کافی، ملاک استیفا شد به طور کامل. پس همون اعتق رقبتا مؤمنه اگر کافیست برای بعث شما، نیازی نیست به امر به عتق رقبه به طور مطلق. پس امر به عتق رقبه برای کسانی که امر به عتق رقبه مؤمنه محرک اونها نباشد. و الا شما که آدم متدینی هستی، آدم خوبی هستی، به شما اگر بگن اعتق رقبتا مؤمن است، سریع میری عتق رقبه مؤمنه میکنی. به شما بیان اعتق رقبتا بگن چه خاصیتی داره؟ اعتق رقبتا رو باید به کسانی بگن که امتثال نمی کنن امر به عتق رقبه مؤمنه رو، میشه امر به عتق رقبه علی نهض ترسو. آقای سیستانی هم با یک درجه تخفیف میگه عقل معقول هست تعدد امر، اقلایی نیست. آقای خویی میگه معقول دیگه. میگه وقتی که شما امتثال میکنید عتق رقبه مؤمنه را، لغو برای شما بیان بگن اعتق رقبتن، باید به اونایی بگن اعتق رقبتا که امتثال نمی کنن امر به عتق رقبه مؤمنه را. نه لغو لا یصدر من الحکیم و یقبه صدوره من الحکیم عقلا. آیخوین که لغو به طور مطلق به شما میگن اعتق رقبتا، شما که امر به عتق رقبه مؤمنه کافیست در تحریک شما، شما رو بهتون فقط بگن اعتق رقبتا مؤمنه، بعد بگن من لا یعتق رقبتا مؤمنه فل یعتق رقبتا کافر. آیه سیستانی میگن نه، معقول هست با یک درجه تخفیف از حکم اعدام به حبس ابد، از توجه حکمش رو تبدیل میکنه. میگه اقلائین، اقلائین کار رو نمی کنه. اقلا آیه سیستانی میگن اقلا نمیان. مثلا تو همون مثال شوهر، اوغلایی نیستی بگه یک واجب اینه که نهار بپزی، واجب دیگر اینه که چلو مرغ بپزی. نه، میگه چلو مرغ بپزی، یا اگه چلو مرغ نمیپزی یه غذای دیگه بپز. گوشت سفید بخری، یا اگر گوشت سفید نمیخری گوشت قرمز بخر. بالاخره نهار بی گوشت نباشه. آب گوشت گفت تا مادامی برای صادق آب گوشت، به قول اون عالم بزرگوار که دستت تو آب گوشت باشه، این که نمیشه آبگوشت. این میگه گوشت سفید بخرید، اگر نمیخری گوشت قرمز. اقلائیش اینه. خب بنابر این نظر، خب باید حمل مطلق بر مقید بکنیم دیگه. چرا؟ من اینکه اقلائی نیست در داره هم. اقلا میگن سله و سله فلوقت تعدده هم اقلایی نیست به قول آی سیستانی، یا معقول نیست به قول آی خویی. حمل مطلق بر مقید میکن. اما ما طبعا او وفاقا لسید سر فلمطلق و المقید، فی بحث المطلق و المقید گفتیم نه. چرا؟ هم عقلیست هم اقلایی، تعدد مطلوبه. واقعا دو چیز میخواییم ما. نه همینه، سله با سله فلوقت. ما در اینجا ملتزمیم به تعدد امر و ملتزمیم در این مثال قضا تابع ادا است. یعنی اگر شما در وقت نماز نخوندی، خود خطاب سله اگه اطلاق داشت مهمل نبود، خود خطاب سله متکفل بیان وجوب قضاء خارج وقت هم هست. الا اننا لم نجد مسئله فقهیه تترتب على هذه المسئله خارجا. بحث اصولی خوبیه، ولی ما در فقه تا حالا موردی پیدا نکردیم که این نزاع ما با قانون عملا منشأ اختلاف در نظر فقهی بشه. بقیه کلام ان شاء الله روز شنبه.